사랑 디쉐반 나사라 خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، قرار شده است که یک سلسله برنامه درباره فردوسی و شاهنامه کوه پیکر او داشته باشیم و به تحلیل، توضیح و بحث درباره داستان‌های شاهنامه و مسائل مربوط به او بپردازیم. ابتدا خود معنی شاهنامه، چنان که همه دوستان می دانند، این کلمه مرکب است از دو جزء، یکی شاه و یکی نامه. نام درست و دقیق به معنی کتاب، و کتاب هم درست به معنی نامه است و هر دو به معنی چیز نوشته شده است. بنابراین این که امروز ما نامه رو به معنی مراسله، یعنی یه مطلب مختصری که نوشته میشه و احیانا برای دوستان فرستاده میشه میگیریم، و کتاب رو به یه نوشته بزرگتری اطلاق میکنیم، عیبی نداره که این کار رو بکنیم. ولی معنی اصلی کلمه، چنان که عرض کردم، هر دو یکیست و هر دو معنی چیز نوشته است، خواه بزرگ باشه و خواه کوچک. فقط شاهنامه هم نیست که با این جزء دوم نامه ترکیب شده، کتابهای دیگری در ادب فارسی هست، مثل سیاستنامه، مثل قابوسنامه، مثل مرزبان‌نامه، و اگر بخوام بیش از این بشمرم بسیار خواهد شد، هم در کتاب‌های شعر و هم در کتاب‌های نثر. بنابراین شاهنامه یعنی نامه شاهان، برای اینکه شاه اینجا اسم عام است و مراد شاه خاصی نیست، و نامه شاهان در حقیقت یعنی تاریخ. و بعد خواهیم گفت در طی گفتارهای بعدی که فردوسی وقتی که به نظم شاهنامه دست داده، حقیقتاً تصور این رو داشته است که این تاریخ مدون دقیق و مرتب ایران است که او رو به نظم در میاره. اسم شاعر رو به درستی نمیدونیم، لقب شاعرانش رو همه میدونن، فردوسی. حکیم ابوالقاسم رو هم اکثر مردم شنیدن، ولی ابوالقاسم نام نیست، کنیه است. هر شخصی سه جور اسم ممکنه داشته باشه. یکی اون نامی است که اول پدر و مادر بر او میگذارن در هنگام زاده شدنش، او اسم یا نام. بعد کنیه است. کنیه عبارت است از نامی که بعدها بچه داده میشه و برای فرزندان پسر با اب شروع میشه، مثل ابوالحسن، ابوالقاسم و امثال اینها، و برای زنان با ام شروع میشه، مثل ام الفضل و ام البنین و ام حبیبه و غیره. و بالاخره لقب چیزی است که یا کسی به مناسبت حرفه و کارش برای خودش انتخاب میکنه، مثلا شاعر یا تخلص شاعرانه برای خودش انتخاب میکنه، یا فرض فرمایید که یک کسی به دلیل زیبایی زیاد مردم به او یه لقبی میدن، یا به دلیل شجاعت زیاد مردم به او لقبی میدن، کما اینکه مولای متقیان لقب اسدالله داره به معنی شیر خدا. این لقب. در هر حال کنیه فردوسی ابوالقاسمه و لقبش، یعنی تخلص شاعرانش، هم فردوسی است، ولی اسمش به اختلاف یاد شده. بیشتر او رو حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه میگن، صورتهای دیگر هم داره و به هر حال خیلی مهم نیست. ما همینقدر که فردوسی رو بدونیم کافیست. شاهنامه چنان که ملاحظه فرمودید کتاب بزرگیست. خود فردوسی بارها و بارها در شاهنامهش یاد میکنه که این کتاب من 60,000 بیت داره. ز ابیات قرا دو ره 30,000 سخنهای شایسته غمگسار. ولی شاهنامه که الان در دست ما هست و هنوز هم یه مقداری بیتهای الحاقی و پیوسته شده به شاهنامه داره، تقریبا بیش از 52,000 بیت نیست. ممکن است که فکر بکنیم خب فردوسی همطوری به طور تقریبی گفته است 60,000 و شاهنامه بیش از این نبوده، اما این درست نیست. و ما دلایلی در دست داریم که حقیقتاً شاهنامه 60,000 بیت بوده و یه مقداری از بیت‌های شاهنامه گم شده. دلیلش این هست که در کتاب‌ها و متون قدیمی گهگاه بر می‌خوریم به بیت‌هایی در قرن پنجم، در قرن ششم که گوینده صریحاً میگوید که این رو من از شاهنامه دارم نقل میکنم و این در شاهنامه فعلی نیست. بنابراین احتمال این که در حدود 10,000-8,000 بیت از شاهنامه فردوسی گم شده باشه کاملا میره. این که داریم چون که عرض کردم 52,000 بیت و شاعر در حدود 35 سال از عمر خودش رو صرف این کار کرده. حالا همون 60,000 بیت رو هم بگیریم، برای اینکه شاعر خودش تصریح میکنه که من 60,000 بیت گفتم و 60,000 بیت رو تقسیم بکنیم به 35 سال و 35 سال رو هم هر کدوم به 12 ماه و هر ماه هم 30 روز، در حقیقت روزی کمتر از 5 بیت فردوسی سروده است. اگر حساب میانگین معدل بگیریم در این مورد، بیش از روزی 5 بیت نگفته و ابتدا فکر میکنیم که خب این خیلی شاعر کمکاری بوده و فعالیت زیادی نداشته، در حالی که اینطور نیست. حقیقت این است که فردوسی رنج بسیار برای تهیه داستانهای شاهنامه برد. تمام اموالش رو برای این کار خرج کرد. حتی کسانی که روایت‌های ملی رو از برداشتن اینها رو دعوت می‌کرده، منت می‌کشیده ازشون، مهمانشون می‌کرده، خرجشون می‌کرده و کوشش می‌کرده تا این داستان‌ها رو به دست بیاره و اینها مقدار زیادی از اوقات فردوسی رو در طلب منابعی که بعد باید به نظم بیاد مستغرق می‌کرده و از بین می‌برد. این یک نکته. نکته دیگر این است که فردوسی خیلی خیلی کوشش داشته است در راه این که شاهنامه به صورتی در بیاید که جنبه جاویدان در حقیقت پیدا بکنه و کتاب ماندگار باشه و در نتیجه در اصلاح و تکمیل و تجدید نظر در این کتاب بسیار بسیار میکوشیده، چنان که گفتند که در حدود 20-25 سال بعد از شروع نظم شاهنامه با همه گرفتاری هایی که عرض کردم فردوسی شاهنامه رو تمام کرد و بعد مجدداً شروع کرد به تجدید نظر در شاهنامه و یه 10 سالی در این کار گذرون. بنابراین به هیچ وجه وقتی که ببینیم که این شعر از نظر ارزش شعری تا چه حد والا و بلنده، به هیچ وجه نمیتونیم فردوسی رو شاعر کمکاری بدانیم. حالا باید ببینیم که در این کتاب به این عظمت چه مطالبی نوشته شده، برای اینکه واقعا اگر از ما بپرسن خب در این شاهنامه چی نوشته شده، یه کلمه میتونیم بگیم که اسم شاهنامه است، یعنی کتاب شاهان، پس سرگذشت شاهان ایران. ولی آیا این کافیه؟ یعنی آیا همه شاهنامه و همین ترتیب یکی یکی شاه رو گفته و مطرح کرده و گذشته و رفته و تا آخر، یا نه؟ جوابش این است که خیر، اینطور نیست. قبلا باید عرض بکنم که کتاب نوشتن به طور کلی یک مقرراتی داشته، چه کتاب به نثر بوده و چه به نظم. مثلا فرض فرمایید که کتاب حتما باید مقدمه ای می داشت. شما هر کتاب ادب فارسی رو که ببینین مقدمه ای داره. مقدمه معمولا اول ستایش خداست، بعد ستایش پیغمبره، بعد از او ستایش پادشاه وقت، بعد از او بحث درباره علت به نظم آمدن کتابه که چگونه شد که من این کتاب رو شروع کردم به سرودن، یا اگر نثر باشه چطور شد که من این کتاب شروع کردم به تألیف کردن، و بعد کسی که سراینده یا نویسنده رو تشویق کرده برای اینکه این کار رو انجام بده از او سخن به میان میاره و خلاصه در مقدمه این مطالب رو همه رو میگه تا برسه به اول داستان. هیچ کتابی در سراسر ادب فارسی خالی از این مقدمه به این صورتی که عرض کردم، حالا بعضی مفصلتر بعضی مختصرتر، نیست مگر یک کتاب و او مثنوی مولاناست. مثنوی مولانا نه مقدمه داره و نه مؤخره داره. یعنی شروع میشه با بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، آخرش هم ناگهان قطع میشه. غیر از این تمام کتاب هایی که در زبان فارسی نوشته شده مقدمه ای داره به این ترتیب که عرض کردم، مؤخره ای هم دارد که شاعر میگوید که اینقدر رنج بردم، اینقدر روزگار در این گذروندم، در این تاریخ این رو تمام کردم، تعداد بیتاش اینقدر، نمیدونم امثال این مسائل هرچه به نظرش میاد که برای ختم کتاب لازم باشه میگه. یعنی متن اساسی شاهنامه از سه قسمت کاملا مشخص و مجزا تشکیل میشه. بخش اولش بخش اساطیری شاهنامه، بخش میتولوژیک شاهنامه. این از ابتدای داستان کیومرس، نخستین پادشاهی که در شاهنامه عنوان شده شروع میشه و تا پادشاهی کیان یعنی کیقوباد قسمت اساطیری شاهنامه است. بخش دوم که مهمترین بخشه، بخش حماسی شاهنامه است، یعنی داستانهای پهلوانی و جنگ ها. و بخش سوم بخش تاریخی است که از ابتدای تأسیس سلسله ساسانی آغاز میشه و با حمله عرب به ایران پایان پیدا میکنه. برای اینکه یه اندازه ای از هر کدوم این قسمت ها به دست ما بیاد، باید عرض بکنم که بخش اساطیری شاهنامه در حدود به تقریب یک دهم شاهنامه است. بخش تاریخی شاهنامه در حدود یک سوم شاهنامه است و بنابراین بیشترین قسمت رو بخش دوم یعنی بخش حماسی شاهنامه تشکیل میده. اما اینا چه تفاوتی با هم داره؟ یعنی اگر بپرسن خب بخش اساطیری چرا میگید؟ چه فرقی داره با بخش حماسی؟ البته بخش تاریخی تا اندازه روشن. بنده اول بخش اساطیری رو عرض میکنم. در بخش اساطیری داستانهای پهلوانی و جنگ و دربار پادشاه این مسائل نیست، آغاز زندگی است، قدمهای اولی است که بشر به سوی تمدن و به سوی ساکن شدن و کشت کردن و دامپروری کردن و ساختن وسایل زندگی و این مسائل و کشف وسایل اولیه زندگی برمی‌داره. در بخش اساطیری شاهنامه حقیقتاً به همین مطالب پرداخته شده و داستان جنگ و داستان‌های پهلوانی و اینها تقریباً هیچ نیست، یا اگر باشه خیلی خیلی به کوتاهی برگذاشت. بخش تاریخی هم بنده بخش سوم و دوم میگم چون مهمترین قسمت بخش حماسی است. بخش تاریخی هم کم و بیش با اون چه دیگر مورخان مثل طبری، مثل ثعالبی، مثل مسعودی، مثل حمزه اصفهانی و دیگران و دیگران نقل کردن کم و بیش با او تطبیق میکنه، گو اینکه آغاز بخش تاریخی هم بازی مقداری با افسانه آمیخته شده. اما بخش پهلوانی و بخش حماسی در موقعی است که جامعه تشکیل شده، افراد هر کدوم سر جای خودش قرار گرفتن، طبقات اجتماعی تشکیل شده، جامعه دارای دولت و حکومت شده و برای دو کار شروع میکنه به فعالیت کردن. اول اینکه خودش رو از زیان دشمنان حفظ کنه، یعنی تقویت بکنه خودش رو برای اینکه جلو هجوم ها رو بگیره، جلو تخریب ها رو بگیره. ما میدونیم در تاریخ ایران که همواره از شرق و غرب ایران مورد هجوم و حمله قرار گرفته همیشه، و این حمله ها گاهی بسیار سهمگین بوده، به طوری که در سنگ نوشته های پادشاهان بابل و آشور نوشته است که رفتیم شهرهاشون رو خراب کردیم، محصولشون رو آتش زدیم، گاو و گوسفندشون رو برداشتیم بردیم، مردانشون رو کشتیم، زنهاشون رو اسیر کردیم و خاک شهرهاشون رو در توبره کردیم و آوردیم. بنابراین هیچ باقی نموند. در بخش حماسی مردم مجهز میشن برای اینکه از زندگی خودشون و از دسترنج خودشون و کار خودشون دفاع بکنن. این یک. دوم این که احیانا همین بلایی رو که همسایگان قوی تر به سر اونها می آوردن انتقام بگیرن ازش، یعنی همین معامله به مصر رو اونها هم بکنن و مملکت خودشون گسترش بدن. این است که اونجا دیگه سخن از پهلوانان، از تاکتیکای جنگی، از مسائلی که هست، از مسائل سیاسی، از نقشه هایی که پادشاهان و رایزنانشون میکشیدن برای چیره شدن یکی بر دیگری سخن میره و چنان که عرض کردم قوی ترین و مهمترین بخش های شاهنامه فردوسی. این به اختصار مطالب مربوط به چیزیست که در شاهنامه فردوسی وجود داره، یعنی مطالبی که اونجا نوشته شده. تنها چیزی که باید عرض بکنم این است که در شاهنامه فردوسی در بخش تاریخی دوران ساسانی به تفصیل گفته شده، ولی میدونیم که قبل از ساسانیان اشکانیان وجود داشتن. درباره اشکانیان فردوسی در شاهنامه 22 بیت آورده که حاصل اون 22 بیت این بیته: از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. یعنی هیچ تقریبا. و قبل از او اسکندر هست که سرگذشت اسکندر با افسانه قدری آمیخته شده. ولی خب این پادشاهان اشکانی چه شدن؟ جواب این است که کوشش عظیم کردن پادشاهان ساسانی که اسم اینها را از تاریخ بیرون بکنن، و پادشاهان اشکانی هم چون پادشاهان عشایری و ایلی بودن در حقیقت بسیار اثر نوشته هم از خودشون باقی نگذاشته بودن، در حالی که قرنها به اندازه دوره ساسانی این 4-5 قرن مملکت رو با نهایت تدبیر و شجاعت و کفایت اداره کردن و او رو به اوج افتخار خودش هم رسوندن و مردم یادگارهای بسیار از دلیری‌ها و شجاعت‌ها و تدبیرها و کارهای درخشان اینها داشتن. به همین دلیل وقتی ساسانیان کوشش کردند که اینها رو به فراموشی بکشند، اینها از پهنه تاریخ رفتن به عرصه حماسه. در حقیقت بخش حماسی شاهنامه شرح افسانه آمیز رشادت‌ها و پهلوانی‌های شاهزادگان و پادشاهان اشکانی است. این بود اون چه میخواستم به طور کلی و فوق‌العاده به اختصار درباره مسائل شاهنامه بگم، و بعد از این سعی میکنیم که به شرح نسبتا مفصلتر و تحلیل و بحث قسمت‌های مختلف شاهنامه از آغاز داستان‌های اساطیری انشالله تا پایان شاهنامه بپردازیم، و امیدواریم که اگر سخن دراز شد دوستان رو ملال نگیره.
سخنگو دهقان چه گویم نخواست، که تاج بزرگی بگیتی که جاست، چنین گفت کائین نتخت و کلا، که یومنس آورد و او بود شاد.
این رو همه دوستان ما در کتابای دبستانی خوندند که نخستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان کیومرث بود. در حقیقت کیومرث رو که صورت باستانی صحیح کلمه گیومرته و معنی او به معنی زنده فانی است، به عنوان نخستین پادشاه و نخستین بشر میگیرند و معتقدند که او در کوه زندگی میکرد. و حالا عرض میکنم که این قسمت اساطیری فوق العاده فشرده است و تمام مطالب با اختصار هرچه تمامتر بیان شده و باید در هر کلمش کاملا دقت بشه و توجه بشه برای اینکه معانی بشه از خلال این کلمات و این سطور استخراج بشه. بنده اینجا برای اینکه این مطلب رو شاهدی برای اثباتش بیارم، گفته ای رو که خود فردوسی در آغاز شاهنامه بیشتر درباره خود همین قسمت گفتگو میکنه، چند بیتی رو ازش میخونم. می‌فرماید که تو این را، یعنی این شاهنامه را، دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. این بیت یه جزئی توضیحی میخواد، مقصودش این است که هرچه با عقل آدمی موافقه و عقل او رو قبول میکنه که قبول کرده، و اون چه به نظر میاد که با عقل موافق نیست یه نوع رمزهایی هست و در حقیقت باید کوشش کرد که این رمزها رو تا حد ممکن گشود. بعد میگوید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهرهی نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جوست. سهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که نامه را یاد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، و از آن نامداران فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چنین یادگاری شدن در جهان، برو آفرین از کهان و مهان. البته این نامه که فردوسی ازش گفتگو میکنه هنوز به نظم در نیامده، یعنی منشأ و مبدأ کار فردوسی است. این نامه با پادشاهی کیومرث که عرض کردم به معنی زنده فانی است و اسمش در اوستایی هست گیومرتن آغاز میشه، و من 3-4 بیت از شرح پادشاهی کیومرث رو میخونم و سعی میکنم که همونجور که عرض کردم مطالبی که شاید جنبه رمز داره تا حدی که امکان داشته باشه توضیح بدم. میفرماید فردوسی در شاهنامه که کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جاها، سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه، از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش، همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو سهی. نکاتی که در این بیت‌ها دیده میشه اولش این است که میگوید کیومرث در کوه جایگاه ساخت، به همین دلیل هم در بعضی جاهای دیگر به غیر از شاهنامه فردوسی او رو گرشاه یا گلشاه گفتن، و گل یا گر به معنی کوهه، یعنی شاه کوه. و آدمیان به دلیل اینکه هنوز توانایی ساختن خانه نداشتن ناچار به شکاف کوها و به مقاره ها پناه می بردن که در اونجا از تصرف طبیعت، از گزند باد و سرما و گرما و آفتاب و باران و سایر گرفتاری ها در امان باشند. و بعدها که توانستند خانه بسازند کم کم از کوه سرازیر شدند و در دشت جای گرفتند. دومین مطلبی که در این چند بیت گفته میشه این است که میگوید که او با گروهش پلنگینه پوشیدند. پلنگینه یعنی پوست پلنگ طبیعی است. اینجا بدیهی است که منظور این است که پوشش تنشون رو از پوست جانورانی که مو داشتن، که هنوز هم این سنت جاریه در بین افراد، از اینا ترتیب می دادن. بیت سوم می گوید از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. پرورش طبیعی است، مقصود اقتصاد شبانی است، یعنی جانوران که حالا بهش می گیم دامها، و دام معنی دیگری داره که من عرض می کنم در همین برنامه. جانوران رو شروع کردن به پرورش دادن و نگهداری کردن و از وجود اونها استفاده کردن و بهره بردن، که هم ازشون پوشیدنی می گرفتن و هم خوردنی. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. بعدها خواهیم دید که این خوراکی ها بیشتر به صورت خام بوده، یا از شیر حیوانات یا سایر چیزها تغذیه می کردن، یا اگر گوشت بوده خام خورده می شده، به دلیل اینکه می گوید در دوران هوشنگ، بعد خواهیم رسید، تازه آتش پیدا شد. مسئله که در اینجا بسیار جالبه در این 3-4 بیت سرگذشت کیومرث این است که می فرماید حکیم که دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. اول درباره دد و دام یه توضیح مختصری بدم. دد و دام هر دوشون به معنی حیوان وحشی است، به خلاف این استعمالی که تازه در زبان فارسی به کار میره که دام رو به معنی حیوانات اهلی میگیرن، از قبیل گاو و گوسفند و اسب و شتر و امثال اینها رو میگن دام، و از او اصطلاح دام پزشک هم ساختن به معنی پزشک این قبیل جانوران. دام به این معنی نیست و برای این معنی ما در زبان فارسی ستور داشتیم. ستور به معنی چهارپایان و جانورانه و ستور پزشک به معنی بیطار یا دام پزشک امروزه. خب میپرسید پس دام یعنی چی؟ جواب این است که حیوانات وحشی بر دو دسته بوده. یکی حیواناتی که ضرر میرسوندن، یعنی درنده بودن و گوشتخوار بودن در حقیقت، اینها رو میگفتن دد، و جانوران دیگری که آزار نمی رسوندن، از زمره علفخواران بودن، مثل آهو، مثل گوزن، مثل حیوانات کوهی، شکارهای وحشی، بز کوهی و امثال اینها، اینا رو بهشون می گفتن دام. بنابراین دد و دام هر دو جانوران وحشی است، یکی جانوران وحشی زیانکار و یکی جانوران وحشی مفید. می گوید که دد و دام و هر جانوری که کیومرث رو دید، زگیتی به نزدیک او آرمید، آمد پهلوی او. مسئله مهمی که اخیراً در تحقیقات جامعه شناسی و به خصوص جامعه شناسی بشری در دورانهای خیلی خیلی قدیمتر و دورانهای خیلی دور از تاریخ کشف شده این است که بشر وقتی که شروع کرد به اینکه جانوران رو اهلی بکنه، کوشش کرد که یک یک جانوران رو تمام بدون استثناء اهلی بکنه، چه دد رو و چه دام رو. جانور اهلی اونیست که همسایه بشر میشه و با بشر و از پرتو وجود بشر زندگی میکنه، و جانور وحشی جانوریست که زندگی خودش رو خودش تأمین میکنه. و ترتیب کارش هم این بود، گهگاه اشاره هایی هم شده که می رفتن و بچه های این جانوران رو می گرفتن و می آوردن با ترتیبات خاصی و بعد اینا رو رام خودشون می کردن و نگه می داشتن. و در میون این جانوران دو جانوری که بیش از همه رام شدنی نبودن و هرگز رام نشدند، یکی گرگ و یکی گراز یعنی خوک وحشی، و به همین دلیل بزرگترین نماد، بزرگترین سمبل آفت و زیان رساندن به زندگی بشر گرگ و گرازه. چون گرگ حیوان درنده است، درندگان بسیارن، ولی باقی درندگان شکار خودشون که گرفتن و شکمشون رو سیر کردن میرن دنبال کارشون، ولی گرگ اینطور نیست. در نتیجه حرص و طبیعت زیانکاری که داره سعی میکنه که هرچه جانوره بی آزار به دستش میاد همه اینا رو از هم بدره و از بین ببره. گراز هم همینطور حیوان بسیار زیانکاری است، منتها گرگ برای اقتصاد شبانی سمبل شر و بدبختی است و گراز برای اقتصاد کشاورزی. در هر صورت این اشاره که هر جانوری از دد و دام پهلوی کیومرث آرمیدن، نشان از این تحقیقات امروز میده که بشر در آغاز کار که شروع کرد به رام کردن جانوران، همه این جانوران شروع کرد به رام کردن و بعد کم کم متوجه شد که بعضی از اینا بسیار بسیار مفیدتر هستن و بیش از همه به دردش میخورن، که از میون ددان سگ بود که بسیار زود اهلی شد و حالت محبت و وفاداری بسیار زیادی که داشت بشر توانست از او برای محافظت گله و رمی خودش استفاده بکنه، و مهمترین جانورانی هم که برای سواری و سایر مسائل و خوراک و استفاده از شیر و سایر مسائل به کار می رفت بیشتر گاو و گوسفند بود، چنان که امروز اینا را از نوع جانوران اهلی می بینیم. و در حقیقت پس از مدتها که بشر رنج برد برای رام کردن همه جانوران، کم کم از میون اونا مفیدترینشون انتخاب کرد و باقی رو به حال خودشون رها کرد.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، اندیشه مطهر رو بشنوید.
اندیشه مطهر. ژاپن هتل تاکایا، چشمانداز کوه فوجی.
این کوه فوجیاما مثل کوه دماوند میمونه ها، همونقدر